بسم الله الرحمن الرحيم. درس خارج الفقه مكاسب المحرمين توسط آیت الله فاضل الانکرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به اون مسئله قبلی که گذشت وعده کرده بودیم یک مختصری در رابطه با ظالم بحث بکنیم، ولی اونی که در متن تحریر بحث نشده ولی فراموش کردیم من ظالم هر شبت که غیر از مسئله آسیه، ولی اونی که ظالم نوع من الاسی ولی عنوان آسی غیر از عنوان ظالمه. و اگر چه در بعضی از تعبیرات قرآنیه که اشاره کردم من در مورد بسیاری از اوصاف می فرماید ولیکن کانو انفسهم یظلمون، تعبیر به ظلم در باره بعضی از اوصاف می فرماید، ولی در این عبارت که ما محل بحثمون بود و الحمدلله بحث کردیم عنوان ظالم غیر از عنوان آسیه، ولو اینکه ظالم هم نوع من الاسی ولی عنوان هم متغایر با همه، مثل عنوان انسان و حیوان میمونه. در بعضی از روایاتی هم که در همین باب 42 از ابواب مالک تصوف هست، در بعضی از روایات هم اشاره به این معنا هست که مقصود از ظالمین آسی نیست، چون مقابله انداخته بین آسین و بین ظالمین. و به نظرم میاد که در تعبیر روایت اینجوری تعبیر میکنن ایاکم و صحبت الاسین و محبت الظالمین. معلوم میشه که ظالمین رو به قرینه مقابله در مقابل آسین قرار داده. پس ما بخواییم این احتمال رو بدیم که کل آسن یکون ظالمن، ولو اینکه معاونت آسی بر اسیان هم حرامه، اونم از مصادیق لا تعاونوا علی الاثم والعدوانه، ولی اینطور نیست که در محل بحث ما وارد باشه. محل بحث ما ظالمه که نوع من الاسیست. حالا ظالم کیه؟ این البته ظالم که در اینجا ما بحث میکنیم اون کسی نیست که یک بار یا دو بار مثلا یه ظلمی ازش تحقق پیدا کرده و کار دیگری مشغول انجامش هست، لیکن یکی دوبارم ظلم انجام داده، بیاییم بگیم اینم از مصادیق ظالمین در معرفیه نه، و اگرچه ما در بحث مشتق قائل به این معنا بشیم که مشتق در من قضا هم یکون و به نحو الحقیقه، اینطور نیست که نسبت به من قضا مثل متلبسه به مبدأ فی الاستقبال باشه که او یکون و عنوان مشتق مجازن، ولو اینکه حقیقتا هم بگیم نسبت به من قضا حقیقتا عنوان ذاتم صدق می کنن، ولی این انصراف دارد از این روایاتی که ما ملاحظه کردیم. حالا این رو یا باید گفتش که قدر متیقنش که واقعا همینه عنوان خلفاء جوره، که خب خلفاء جور مثل خلفاء بنی عباس، خب اینها به واسطه قصد خلافت و قصد امامت فی کل آنن اینها ظالم هستند و فی کل آنن ظلم ازشون تحقق داره، برای اینکه لباس خلافت رو بیجا پوشیدن، این لباس اختصاص به اهل خودش داره و اینهایی که این لباس رو به تن کردن فی کل آنن عنوان ظالم برشون منطبقه. خب این قدر مسلمه از ظالمین حتی در روایات این معنا هست که خودی در بعضی از روایات بود من سب و در اسمه فی دیوان گل سابه، که سابه هست کردیم مغلوب عباسه، من سب و در اسمه فی دیوان خلفاء بنی عباس جعله الله یوم القیامت حیرانم. اینا دیگه قدر متیقنه از ظالمین در این مسئله اینها و عمال اینها هستند. حالا اگر ما از اینها یک درجه پایین تر بیاییم نباید بگیم حکم اختصاص به اینها داره، اونایی که اشتغال به ظلم دارن نوعاً کارشون این است که ظلم میکنن، مثل بعضی از خوانین در زمان طاغوت، اینها کارشون ظلم به رعیت بود، ولو اینکه به کارهای شخصی خودشون هم میپرداختن، ولی نوعاً اینها اشتغال به ظلم داشتن، حقوق رعایا رو قصد می کردن، نسبت به اینها تعدی و تجاوزات فراوان داشتن، این هم داخل در ظالمین محل بحث ما هستن، که نگوییم که اختصاص دارد ظالمین به خلفاء بنی عباس، ولو اینکه در خیلی از روایات زمائری که برگشت میکرد به همین خلفای جور و مأمورین خلفای جور بود، در یک روایتی اگر نظرتون باشه امام صادق اون اضافر فرمود که نبیتو انکه تو عاملو عبا ایوب و ربی، خب عبا ایوب و ربی از عمال خلفای عباسیین بودن، نه اینکه از خود خلفای عباسیین، پس بگیم خوش اختصاصه به خلفای عباسی و عمال اینها نداره، اونهایی که در جامعه معروفن به عنوان اینکه اینها کارشون ظلم و تعدیه، کارشون تجاوزه، پس کردن مثل بعضی از خوانین در زمان طاغوت همین وضع رو داشتن، اینا هم داخل در محل بحث ما هستن و حرفایی که در محل بحث زدیم اینا رو شامل می شود. اما کل آسن، هر کسی که معصیتی را مرتکب میشه، این دیگه داخل در محل بحث ما نیست. من این درس کردم بعضی از ادله ما در مورد اسات هم جریان داره، مثل لا تعاونوا علی البر لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، این دیگه توش کلمه ظالم نخوابیده. نسبت به معصیت کار هم اگر کسی تعاونه بر اسم و عدوان داشته باشه، عمل محرم انجام داده، لکن این داخل در محل بحث ما و این حرفایی که ما میزدیم، مثلا یکی از حرفای این بود که اگر ظالم رو در امور مباح کسی معاونت بکند، آیا این حرف رو میشود کسی نسبت به اوساط بزنه؟ بگی یک آسی رو نسبت به بنای مسجد ما میخواییم کمکش بکنیم، آیا این دیگه شبهه حرمت درش وجود داره؟ یا اینجا دیگه جایی از برای بحث در حرمت نیست؟ بلا اشکال معنا جایزه و معاونت آسی بر بناء مسجد، این از مصادیق معاونت بر بر و تقواست، نه از مصادیق معاونت بر اسم و عدوان. این نکته ای بود که من عرض کرده بودم که اشاره میکنم، یادم رفته بود. در چی همکاری میکنه؟ یک آسی حالا عرض میشود که کسی که اسیان میکنه دلیلی نداریم که در همه شعون میخواد آسی باشه. یک آدم آسیه میخواد یه مسجدی بسازه، هیچ مسئله شوکت و این حرف هم نیست تو کار. یه آدم آسی میخواد یه مسجدی بسازه، حلویش هم حیات او باشه، حیات ظالم باشه. و الا من دیروز عرض کردم که اگر در دیوان همین خلفای زور که دیگه قدر مسلمه از ظالمین اینا هستن دیگه، حالا اگه یه فقیری اسمش توی دفتر اینها بود، این اسمشو یادداشت کرده بودن که سالی یه مقدار بهش کمک بکنن، فراموش هم نکنن. نه کاری به اون دوست داشتن، عرض کردم که ما که همینجوری نمیتونیم مسائل رو بررسی بکنیم. ما به شما عرض کردیم روایت صفوان جمال رو، با اینکه صد مرتبه از شما و امثال شما در بالای منبر شنیدیم، اولا روایتش معتبر نیست. اگر روایتش معتبر بود، ما حکم میکردیم که اگر کسی نسبت به بقاء ظالم محبتی داشته باشه، ولو اینکه این محبت در رابطه با امر محرمی نباشه، مثل اینکه پولی قرض داده به ظالم، دلش نمیخواد که این ظالم بمیره و هنوز قرضش رو ادا نکرده باشه، دلش میخواد که این ظالم باقی بمانه تا این قرضش رو ادا بکنه. اگر روایت عرض میشود که صفوان جمال معتبر بود، ما این حرف رو میزدیم، برای اینکه در روایت صفوان جمال میگفتش که من احب بقاهم فهو منهم و من کان منهم کان وردهو، عرض کنیم صحیح وردهوست، وردهو لنار. اما ما که این روایت رو معتبر نمیدونیم، اون مقداری که دلیل برش قائم شده و ما هم ذکر کردیم معاونت و ظالمین بود، همین مقدار. اما خب به بقاء ظالم در غیر جهت ظلمش، این نیاز به دلیل داره که ما حکم بکنیم و انه و حرامون. اینجا که تسارتی میبخشید، اینجا منبر نیست که ما بتونیم هر حرفی رو بزنیم، اینجا باید روی مر دلیل حرف زد. سر سوزنی بدون دلیل قابل قبول نیست و از مفاد دلیلم سر سوزنی ما نمیتونیم تجاوز بکنیم. در تمامی این روایاتی که خوندیم فقط همین روایت صفوان جمال بود که روی محبت بقاء ظالم تکیه کرده بود در غیر جهت ظلمش. ما عرض کردیم اگر این روایت معتبر بود، ما حکم میکردیم به این که همونطوری که معاونت و ظالمین فی ظلمهم حرامان، محبت و ظالمین ولو فی غیر جهت ظلمهم یکون حرامان. اما بعد از آنی که روایت معتبری که دلالت بر این مطلب بکنه ما نداریم، نمیتونه ما هم چه حرفی رو بزنیم. پس بالاخره یا پیش خود یه چیزایی رو انسان از اون وقتی که مکاسب محرمه شیخ رو خونده یه چیزایی تو ذهنش آمده، این چیزا همینطور مرتکز ذهن انسانه، مونده تو ذهن انسان، خب اینا رو نمیشه ملاک قرار داد، باید اقامه دلیل کرد. جزءاً فجزءاً نیاز به دلیل داره، هر کجا یک دلیل صحیح و سند تام و دلاله داشتیم حکم میکنیم، نداشتیم اما پیش خودی بخواییم حکم بکنیم خب به بقاء ظالمین حرامه، خب چه بشه دلیلی خب به بقاء ظالم حرامه. این پولی قرض داده به ظالم، دلش میخواد این ظالم بمونه تا این قرضش رو ادا بکنه، ما همینجوری حکم بکنیم، پس اینم محبت داره بقاء ظالم رو و من کانه محبت داشته باشد بقاء ظالم رو فورود و قولم نار. میتونیم ما این حرف رو با دلیل تمام بکنیم یا نه؟ این نکته بود که راجع به بحث گذشته بخواستیم عرض بکنیم. این فرق نیست، برای اینکه هر آسی فقط طرف حسابش خدا نیست، آسی با بندگان خدا هم خیلی کار داره. یکی از در همین مثالی که عرض کردم، یک کسی پولی از شما قرض کرد، دارن هم پولتون رو بده و بهتون نمیده، این آسیه با کی سر و کار داره؟ آسیست که با شما سر و کار داره. حالا البته مقصودم از آسی مدعا آسی نیست. در مسئله پنج، این مسئله پنج هم یه مسئله ایست که پوزده عرض می شود که خیلی مورد ابتلاع همین دلیل خیلی روشنی هم نداره موضوعاً و معمولاً جای بحث و دقته. مسئله پوزده یحرم و حفظ و کتب زلال، حرام است که کسی حفظ بکنه و نگهداری بکنه کتب زلال رو که حالا انشاءالله عرض میکنیم مقصود چیه، و نسخها یا بنویسد کتاب زلال رو استنساخ کنه، و قرائتها یا بخواند کتب زلال رو، و درسها و تدریسها، همه اینها حرامه. لم یکن غرضون صحیحون فی ذلک، اگر یک غرض صحیحی در این رابطه نداشته باشه. غرض صحیح چیه؟ کان یکون قاصدن لنقضها و ابطالها و کان اهلا لذلک و معمولا من الزلال. مقصودش این است که نقض بکند و ابطال بکند این کتب زلال رو، اهلیت هم داشته باشه و خودش هم اطمینان داشته باشه که تحت تأثیر زلال قرار نمیگیره. و اما مجرد الاطلاع علی مطالبها، همین مقدار که یک کسی بگه من میخوام ببینم اینا چی میگن، همین مقدار، فلیس من الاغراض صحیحه المجوزت لحفظها لقالب الناس نسبت به اکثریت مردم، این مجوز حفظ نداره. اکثریت مردم کیان؟ من العوام الذین یخشا علیهم الزلال و الزلال، عوامی که بر خودشون خوف این معنا است که تحت تأثیر زلالت این کتب زاله قرار بگیرن. فلازم و علا امثالهم، لازمه بر امثال این عوام از تجنب و من الکتب المشتمله علا ما یخالف و عقاید المسلمین، کتبی که برخلاف عقاید مسلمین مطالبی رو داره، از این کتاب ها مردم عوامی که قدرت بر نقض و ابطال ندارن اجتناب بکنن، خصوصا مشتمل منها علا شبهات و مخالفات عجزو انحلها و دفعها، خصوصا اون کتابایی که درش یک شبهات و یک مغالطاتی ذکر شده که اینا به هیچ وجه قدرت بر جواب از اون مغالطات و شبهات ندارن. ولا یجوز لهم شراؤها، خریدن چنین کتابهایی حرامه. و امساکها و حفظها، این با مسئله در حقیقت میخوان بگن تصویر فرق میکنه. در مسئله تصویر گفتیم که اصل ساختنش حرامه، اما اقتناع و نگهداریش هیچ مانعی نداره. اما اینجا اینطور نیست. ولا یجوز لهم شراء و امساکها و حفظها، نگهداریش، بل یجب علیهم اتلافها، واجب بر اینها که این کتاب های زلال رو از بین ببرند و هر میشود که فانی بکنند. خب این مسئله مطرحه، ریشه این مسئله و اصل در این مسئله که بعدها زمینه طرح پیدا کرده و در کتب فقها معنون شده، ریشش مطلبیست که مرحوم شیخ طوسی در کتاب جهاد در باب قنایم دارالحرب مطلبی فرمودن. شیخ ما، شیخ انصاری علی الله مقامه، هم در اواخر کلماتشون این عبارت شیخ طوسی رو نقل می فرماین. عبارت شیخ طوسی اینه، می فرماین که اگر مسلمان ها در یک جنگی که با کفار کردند یک قنایمی پیدا کردند، اینجا میگه این قنایم رو باید درش دقت کرد. اگر در این قنایم یک کتاب هایی که جنبه عمومی داره، مثل اینکه کتاب طب، کتاب لغت، کتاب تاریخ و بالاتر کتاب هایی که فرض کنید مربوطه به شریعت مقدسه اسلامی است، اگر اینجور کتاب ها در قنایم دارالحرب وجود داشت، اینجا می فرمایند که هیچ مانعی نداره این کتاب ها رو یا بفروشن یا تقسیم بکنن، برای اینکه نگهداری این کتاب ها مانعی نداره، قابلیت از برای بیع و شراء هم داره، مثل سایر موارد هر میشود غنیمت میمونه. اما اگر در بین غنایم دارالحرب، اولیشون اینجوری عنوان میکنه، دیدم که یک کتاب هایی که کتاب های زندقه و کفر و اشباه ذالکه، که حکم اینها این است که امساک این کتاب ها جایز نیست، میفرماین اینها رو دیگه حق ندارن به عنوان غنیمت تقسیم بکنن، بلکه واجب این کتاب ها رو پاره کنن، از بین ببرن، این کتاب ها رو فانی بکنن، نگذارن این کتاب ها وجود داشته باشه. بعد مرحوم شیخ طوسی این عبارت رو می فرماید به نظر ما کتاب های تورات و انجیل هم از همین قبیله، اینا هم کنه مثل کتاب کفر و زندقه می ماند. چرا؟ می فرماید علتش اینه که ما معتقدیم در این کتاب ها تحریف واقع شده و به علت وقوع تحریف ما حکم کنیم به اینکه اینها باید از بین بروند، اینها باید اتلاف بشوند، اینها باید پاره پاره بشن و دور ریخته بشوند. اصل این مطلب اینست که مرحوم شیخ طوسی فرموده، در فقهای بعدی هم علامه در بعضی از کتاباشون تقریبا شبیه همین مطلب رو ذکر میکنن. حالا اینجا هم ما نیاز داریم به اینکه موضوع رو تنقیح بکنیم و هم نیاز داریم به اینکه دلیل بر این حکم را بیان بکنیم. ما البته روی قاعده همیشه موضوع تقدمه بر حکم داره، ولی ما از طریق حکم میخواییم موضوع رو هم به دست بیاریم. لذا اول ادله که دلالت بر حرمت میکنه این ادله رو ملاحظه بکنیم، اون وقت اونایشون که دلالت بر حرمت میکنه ببینید چی ازش استفاده میشود، چی حرامه، چه قسمت حرامه و چه نوع حرامه، اینا را ازش استفاده بکنیم. ادله‌ای که در این رابطه ذکر شده، اولین دلیلی که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه بهش اشاره میکنن در یک جمله بسیار کوتاهی، این دلیل میفرماین که بگیم عقل حکم میکند به این که واجب است ماده فساد قلع بشود. این حکم عقل به وجوب قلع ماده فساد به همین مقدار، این اولین دلیلی است که مرحوم شیخ ذکر کردن. این دلیل مورد مناقشه بعض الاعلام قدس سرو قرار گرفته و ایشون طوری که در تقریراتشون در این رابطه ذکر میکنن میفرماین که ما این دلیل مرحوم شیخ رو نمیفهمیم. این که میگید عقل حکم میکند به این که ماده فساد باید قطع بشود، از چه راهی عقل این حکم رو داره؟ احکام عقلیه خب معلومه، عقل مثلا حکم میکند به این که از ظلم و قبیحون، عقل حکم میکند به این که ال احسان و حسنون. آیا ملاک شما در این حرفی که میزنید حکم عقل است به این که از ظلم و قبیحون؟ خب اگر بگید بله ملاک همینه، خب این جوابش این است که لازمش اینه که ما یک وظیفه بالاتری رو به عهده داشته باشیم. هر کسی هر کجا بخواهد ظلمی انجام بده ما باید جلوی این ظلم رو بگیریم. اگر در یک روستایی فرض کنید در آذربایجان یک حد می شود خانی بخواهد به یک روستایی و رعیتی یک ظلمی انجام بده، ما باید وظیفه داشته باشیم دست از کسب و کار بکشیم، دست از مطالعه و بحثمون بکشیم، بریم جلوی این ظلم رو بگیریم. آیا اینطور مسئله؟ خب همین رو شما دارید که همین رو شما دارید میخواید نتیجه بگیرید، نتیجه بگیرید که داشتن این کتاب زلال حرامه، این رو میخواید نتیجه بگیرید. همین اول بحثه، داریم دلیل بر این اقامه میکنیم. اونی که مرحوم شیخ برش دلیل اقامه کرده همینه، میگه یجب و قلع ماده الفساد. میگیم این وجوب قلع ماده فساد از کجا آمده؟ از کجا آمده؟ اونی که مسلمه این است که عقل حکم کند به اینکه از ظلم و قبیحون، اما اینکه بر من و شما لازم باشه جلوی هر ظلمی رو بگیریم، این لازمش این میشه که به تعبیر این بعض الاعلام لازمش این میشه که ما ملتزم بشیم، پس بر خودم لازمه. حالا ما قدرت نداریم از اینجا پاشیم بریم در نمیدونم فلان روستای آذربایجان جلوی ظلم رو بگیریم، اما خداوند تکوینه که قدرت بر این معنا داره. پس ما باید ملتزم بشیم که خداوند هر موقعی هر کجا ظلمی بخواهد تحقق پیدا بکنه خدا جلوشو میگیره. با اینکه میبینیم خارجن اینطور نیست، خود خداوندم میفرماید که انا هدینا السبیل، ما راه رو بهشون نشون دادیم، اما شاکرن و اما کفورن. اگه ظلم بکنه خودش ظلم کرده، به ما چه ارتباطی داره؟ اونا را یکی یکی مخلوط نکنی، ببینی اینا را مخلوط نکنی، در هر دلیلی گوش بدی، گوش بدی در هر دلیلی خودش رو ملاحظه بکنیم، بعد وارد دلیل دیگه بشیم. ولی بخواییم ادله رو همه رو هم بریزیم برفن بار بکنیم، هیچ نتیجه عاید ما نخواهد شد. از بعض الاعلام الان وقتن داره میشه، بعض الاعلام حرفشون اینه، میفرماین که این که شما میگید عقل حکم میکند به این که ماده فساد باید قطع بشه، این مدرکش عبارت از حکم عقل به قبح ظلمه و میخواید استفاده بکنید، باید روی حکم عقل به قبح ظلم هر کسی به هر جوری مونده باید جلوی ظلم رو بگیره. آیا میتونید همچه مسئله رو شما فتوا بدید؟ کسی نگفته این معنا رو. اما اگر مدرکتون این مسئله نباشه، مدرکتون این باشه بگید که چون در شریعت خود خداوند دستور داده به این که ماده فساد باید قلع بشه، عقل هم تبعل شر حکم میکند به این که اطاعت خداوند واجبه، معصیت خداوند حرامه، لذا امر بر اطیع الله حمله بر ارشاد میشه، حمله بر مولویت، برای اینکه اطاعت خدا یه مسئله ایست که به حکم عقل لزوم داره. اگر این حرف رو میزنید، ایشون میگه که این کلیت نداره، در یه موارد مخصوصی ما یه چیزایی رو میدونیم که شارع خواسته ریشش رو از بین ببره، مثل صلیب و بت و امثال ذلک، اینها باید قلع ماده بشه. اما اگر از اینها گذشت، این رو من اضافه میکنم، حتی در باب خمر ما دلیل نداریم، در باب خمر با این همه جلزت و شدت و با اینکه در بعضی از روایاتش دیدید که 10 طائفه در رابطه با خمر مورد لعن الهی هستن، آیا لازمه که خمر رو انسان از بین ببره؟ یا اینکه نه، ممکنه این خمر رو به مستحلین خمر بفروشه؟ یا اگر یک آدمی دچار آتش شد و خوف هلاکت درش تحقق پیدا کرد، خمر به او داده بشه تا اینکه جانش محفوظ بمانه؟ اینکه شارع به طور کلی حکم کرده باشد به اینکه باید ماده فساد قلع بشه، این رو کجا حکم کرده؟ در بعضی از موارد دلیل برش قائمه، اما در همه موارد دلیلی بر این مطلب نداریم. بله، حالا اگر در یه موردی اصل دین در مخاطر افتاد، اصل مذهب در مخاطر افتاد، اینجا ما میدونیم که نظر شارع این است که ما باید جلوی این خطر رو بگیریم، اما اونجایی که اصل دین در مخاطره نیست، ولو اینکه این کتاب کتاب زلاله، ولو اینکه حرفای گمراه کننده درش هست، ولی اینطور نیست که ضربه‌ای به اصل دین بزنه مثل بعضی از کتابایی که این اواخر منتشر کردن که حالا بعدن هم انشاءالله عرض میکنم. پس خلاصه اشکال بعض الاعلام بر این فرمایش شیخ انصاری این است که ما نمیفهمیم این که شما میگید عقل حکم میکند به این که لازمه ماده فساد قلع بشه، این چه حکمیه و چه مستندی داره؟ اگر مستندش این است که میگه از ظلم قویان، شما به لازمش ملتزم میشید که باید جلوی هر ظلمی گرفته بشه. عملا که اینطور نیست، کسی هم فتوا نداده. اگر مسئله وجوب و اطاعت الله و حرمت و معصیت الله، اونم نسبت به مواردی است که خود شارع حکم کرده به این که باید قلع ماده فساد بشه، مثل بت، چون شارع آمده برای مبارزه با بت، یا مثل صلیبی که علامت از برای نصارا است. اما در غیر این من عرض کردم حتی در باب خمرش هم ما دلیل نداریم که اگر ما به یه خمری برخورد کردیم که به ما هم ارتباط نداره، مثلا به همسایه‌مون ارتباط داره، مجوزی داشته باشیم که بریم این خمر رو از دستش بگیریم و بریزیم روی زمین، مجوزی نداریم برای این معنا. اینطور نیست که بگیم برای ما واجبه که این خمر رو به طور کلی مزمحل کنیم و نابود بکنیم. این حالا یک دلیل کوتاهی است که مرحوم شیخ اقامه کرد با این اشکال و ادله دیگر. عرض کردم با ملاحظه خوش ما اون وقت انشاءالله موضوع رو هم تنقیح میکنیم انشاءالله بعدن.